الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 12 بودیم، مدت خاطر ماه مبارک رمضان که جلسات تعطیل بود، رسیدیم به این قسمتی که فرمودن اکنون در بیان آن که در ذیل این فصل تقریر و تحریر شده است که انما فتم الخلق عن کنه معرفتها لان من لیس بذل اسم یدرک الاسم مفهوما ولا یدرکها ذوقا. یه پاراگراف هم قبل از این که از یه پاراگراف قبلش خوندیم، بحث از این بود که فرمودن که چرا خلق بریدند از ادراک مقام حضرت صدیقه طاهره. فرمودند که برای اینکه کسی که صاحب عصمت نیست عصمت رو مفهوما درک میکنه، اما ذوقا نمیفهمه عصمت چیه، چون عصمت رو نداره خودش که بداند چیه، فقط مفهوما درک میکنه که عصمت هست ولی نمیتونه حقیقتا ذوقا او رو دریابه. گوییم حقیقت عام در شرح و تفسیر این مطلب، مطلب مهم همان است که در ترجمه آن آوردیم که باید علم مفهومی را از علم ذوقی تمیز داد. علم مفهومی ما در عرفان چقدر مطالبی میخونیم از تجلی و کشف و شهود و انسان مفهومن درک میکنه اینا رو، اما اونی که خودش ببینه و شهود کنه اون دیگه خب یه بحث دیگه است. و من در اینجا به چند سطری که در فصل سوم رساله انسان در عرف عرفان نگاشته ام بسنده میکنم، که اون رساله ای که آقا جان از تمثلات اولیه شون که اون مکاشفاتی که در اوائل براشون پیش می آمده بعضی هاشون نوشتن و بعضی هاش که حالا قابل چاپ بوده اونا رو در رساله انسان در عرف عرفان چاپ کردن، که اونجا این مطلب رو فرمودن. با جناب استادم حضرت آیت الله علامه آقا سید محمد حسن الهی تبریزی روحی فدا که دستور العمل سیر و سلوک کسب می کردم پرسش هایی پیش می آوردم و آن جناب جواب می فرمود و هرگاه سوالاتم به تسلسل می افتاد، هی پشت سر هم سوال می کردم چجوری می شه اونجوری می شه، می‌فرمود انشاءالله چند بار شکار بفرمایید پاسخ این پرسش‌ها روشن می‌شود. یعنی چند بار باید مکاشفات به دست بده شکار کرده، یعنی از اون ور دیگه خودت متوجه می‌شی چه جوریه. یعنی بعضی چیزها دیگه گفتنی نیست، باید طرف خودش کشف کنه، کشف بهش دست بده، بعد ذوقاً متوجه میشه. و این مطلب در خود قرآن در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدا یا به من نشون بده که چگونه مردگان را زنده می کنی. بعضی ها فکر کردن مثلا حضرت ابراهیم در مورد معاد شک داشته، یا مثلا نه اصلا بحث اینا نیست. حضرت ابراهیم عرض میکنه خدای تو چگونه زنده میکنی، نه اینکه اونا چجوری زنده میشوند. صحبت سرزنده شدن نیست، صحبت زنده کردن است، که خداوند فرمود اولم تومن، آیا ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان هست، قلب میخواد به اطمینان برسه، کی به اطمینان میرسه؟ وقتی خودش ذوق میکنه. بعد خداوند برای اینکه این مقام رو ذوق کنه حضرت ابراهیم فرمود فخذ اربعه من الطیر، چهار تا پرنده بگیر، اونها رو بکش، بکوب در هم، بعد جز جز تکه تکه سر هر کوهی بذار، سمد اهن، سپس آنها را بخوان، یعتینک سعیا، که با دوان دوان به پیش تو می آیند. یعنی احیا می کنی، تو احیا کردن رو شهود می کنی که احیا کردن چگونه است، یعنی که چجوری زنده می شن. صحبت اونا نیست، صحبت این که من چگونه، یعنی اون احیا رو شهود کنه که ایمان دارم. ایمانی همون مفهومه، مفهومم میدونم خدا این کار رو میتونه انجام بده، اما چگونه انجام میشود اونو باید خودش انجام بده تا ببینه چجوری انجام میشود. شهودش دیگه میشه علم ذوقی. این بیان استاد رضوان الله علیه، کلامی کامل، شایان بسیار آفرین و سزاوار تمجید و تحسین و مورد تدبر و تحقیق و تنقیب است. چه این که به تعبیر آن جناب شکار کردن که نتیجه عرفان عملی است، غیر عرفان علمیه کتاب بخونی، نتیجه عرفان عملی است، موجب علم ذوقی و شهودی است و آن دارایی است، دارا می شود. و اما عرفان نظری علم مفهومی و دانایی است، می داند. اینکه بداند با اینکه داشته باشد خیلی فرقه. و عمده دارایی است که ذوقی است، عمده اون دارا شدنه. در علم عرفان از این دارایی تعبیر به ذوق می شود. خب حالا شما مثلا دیدید بعضی مطالب بود، طرف میگه اینا مطالب ذوقیه. ذوقی وقتی در عرفان میگیم یعنی چشیدنی، طرف خودش رسیده به این مطلب، شهود کرده. بعضی ذوقی میگن، مثلا میگن به ذوق این اینجوریه، یعنی مثلا از سر دلش چیزی گفته. نه، اون ذوقی که عرفا میگن ذوقی به معنی شهودیه. این اصطلاحاتو باید بدون. علامه قیصری در چند جای شرح فسوس الحکم ذوق را معنی کرده است، از آن جمله در شرح فس هودی فرماید المراد به ذوق ما یجده العالم على سبیل الوجدان والکشف لل برهان والکسب. مراد از ذوق آنی است که عالم آن را مییابد بر سبیل وجدان، و وجدان هم یعنی چی؟ یافتن و کشف، نه از طریق برهان و کسب. ولا على طریق الاخذ بالایمان و تقلید، و نه از طریق اخذ به ایمان و تقلید، چون من پیامبر اکرم گفته قبول دارم، این خوبه، این ایمانه، یا چون حدیث داریم من قبول دارم، چون قرآن گفته قبول، اینا ایمانه. ایمان داشتن غیر از اون دیدنه. اینا رو باید فإن کلا منهما و ان کان معتبرا به حسب مرتبته، اگرچه هر کدوم از این علوم سر جای خودش معتبره، لکنه لا یلحق به مرتبه العلوم الکشفیه، اما به مرتبه علوم کشفی نمیرسه. از لیس الخبر کل عیان، چرا که خبر مثل عیان نیست. انسان یه خبری میشنوه یا اینکه میبینه، اینا خیلی با هم شنیدن کی بود مانند دیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. خب یعنی مراد از ذوق آن علوم و معارفی است که به وجدان و کشف حاصل می شود، نه به برهان و کسب، و نه از طریق اخذ به ایمان و تقلید، زیرا که هر یک از برهان و کسب و اخذ به ایمان و تقلید اگرچه در حد و مرتبت خود معتبر است، ولیکن ذوق که وجدان و کشف است علم عیانی است و آن دگرها علم خبری اند و خبر مانند عیان نیست. مثلا طرف از لقاء الله صحبت میکنه، تو کتاب خونده، خیلی هم کتاب خونده، خیلی هم حدیث خونده، خیلی هم، اما خودش نرسیده به این، یا از خدا حرف میزنه، میگه آقا مگه تو به خدا رسیدی؟ اصلا فرق انبیا با غیر انبیا در چیه؟ انبیا خدا رو شهود کردند، خدا رو شهود کردند. حالا آیا شهود خداوند تا چه اندازه میشه؟ شهود تام، اون حالا دیگه بحثش جداست، ولی خیلی تفاوته بین کسی که یه چیزی از خدا خدایی هست، بعد کتاب خونده، فلسفه هم خونده، استنباط میکنه، استدلال میکنه، یه آقا این خیلی متفاوته با اون کسی که شهود کرده، امام که شهود کرده ذات حق رو، با جناب عالی که یه چیزی از خدا شنیدی. مؤمن، اینو بارها ما بحثشو گفتیم، مؤمن از طریق حجت خدا به خدا ایمان میاره، چون خودش که شهود نکرده خدا رو، لذا از طریق حجت خدا که این خدایی که این میگه، خدایی که این میگه. خب مثلا آن که درد دندان ندارد مفهوم درد دندان را ادراک می کند. بله مثلا درد دندانی هست، اما آن که درد دندان دارد می داند که درد دندان چیست. آن که درد دندان ندارد دانایی مفهومی دارد، و این که درد دارد دانایی ذوقی دارد. مفهوم درد چیه؟ میگه میدونم درد چیه، اما درد نمیکشه که، پس خیلی فرق داره. به قول عارف سنایی در باب دهم حدیقت الحقائق میفرماید: آن شنیدی که رفت نادانی به عیادت به درد دندانی. یا آدم نادان رفت به درد عیادت کسی که درد دندون گرفته بود، گفت باد است از این مباش حزین. گفت آری ولیک سوی تو این باد باشد چو بی خبر باشی، آب و آتش چو خاک بر پاشی. این موقوف المعانی بهش میگن، ببینید کلام اینجا تمونه شد دیگه. گفت باد است از این مباش حزین. گفت آری ولیک سوی تو این، چون تموم نشد بیت بعدی جمله رو کامل میکنه، میگن موقوف المعانی بش. باد باشد چو بیخبر باشی، چون تو بیخبری. قدیما درد دندان رو میگفتن یه بادیه میفته توی مثلا زیر دندان، فشار میاره اون باد. گفت باده چیز مهم میدینی؟ گفت بله پیش تو باده. بعد اینجا توی این بیتم چهار تا عنصر رو ذکر کرده، یکی از صنایعی که در قدیم بود باد و آب و آتش و خاک رو توی بیت میارن. باد باشد چو بیخبر باشی، آب و آتش چو خاک برپاشی. بر من این درد کوه پولاد است، چون تو زین فارقی تو را باد است. تو میگی باد، این بس کوه فولاد بدتره برا من. چه میدانند حال ما سبک باران ساحل ها. یه چیزی شنیده از دریا و مشکلات دریا، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. تاریکی دریا خودش خیلی وحشت انگیزه، شب تاریک و بیم موج، موج امواجم داره میزنه، به یه گردابم رسیدن، گردابای دریایی خیلی از این کشتی رو ما میکشی تو خودش، گردابی چنین حائل کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها. اون که تو ساحل نشسته چه خبر داره از حال ما؟ کلمه 94 روم کتاب ما به نام هزار و یک کلمه و همچنین درس پنجم کتاب ما دروس اتحاد عاقل به معقول، حکایت از حال نگارنده است که از تشتت حال به تجمع بال رسیده است. تشتت حال به تجمع بال رسیدن یعنی رسیدن به اون شهود، که طرف تا به شهود نرسیده تشتت داره در مقابل تجمع جمعیت. این چی میگه، اون چی میگه، این روایت چی میگه، اون عارف چی گفته، اون فیلسوف چی گفته، اون متکلم چی گفته، اینا همه تشتت دیگه. کی چی میگه، این روایت مجعول نباشه، اون یکی نقل به معنا نباشه، اون یکی اشتباه نکرده باشه، تا اینکه پرده که بره کنار دیگه خیلی مختصر آقا جان اینجا رو توضیح داده. دیگه در درس پنجم کتاب ما دروس اتحاد عاقل به معقول، که حالا خودش این اتحاد عاقل به معقولم نکته زیر سرشه، که حکایت از حال نگارنده است که از تشتت حال به تجمع بال رسیده است. و در الهی نامه گفته است الهی جان به لب رسید تا جام به لب رسید. قول یکی از شاگردان آقا جان فرمود، یه بار آقا جان فرمودن دور از محضر شما، دور از محضر شما، اونایی که به جایی رسیدن خیلی زحمت کشیدن، اونایی که به جایی رسیدن خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت میخواد، جان به لب رسید تا جام به لب رسید. فرموده آقا جان اینا دیگه دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، پول نیست که به هر کسی بدن، پست و مقام نیست که، جان به لب باید برسه تا جام به لب برسه، که لب در لب بشه، لب در لب لقا، لب جام و جانی که به لب رسیده. انشاءالله خداوند روزی همه ما کنه انشاءالله. لذا قلیلن دیگه، قلیل من عبادی الشکور للذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، کمن، خیلی خیلی کمن. آن که در آخر این فصل از جناب رسول الله نقل کرده ایم که آن حضرت فرمود سمیتها فاطمه لأن الله فتمها و فتم من احبها عن النار، سمیتها فاطمه، این نامیدم او را فاطمه چرا که خداوند بریده است او را و بریده است هر کس که او را دوست بدارد از آتش. بریده از آتش خودش و دوستانش از آتش بریدن، ازا فاطمه میشه. اون حدیث امام صادق فرمود چون خلق بریدن از ادراک کنه معرفتش، زیل این حدیث شریف اعنی و فتم من احبها عن النار بیان شفاعت است. کسی که او را دوست بدارد از آتش بریده است و معنی شفاعت آن است که در نکته 791 که کتاب ما هزار یک نکته گفته آمد. میدونیم شفاعت یکی از چیزهاییه که بعضی از اهل سنت قبول نداشته باشن، اما شفاعت هم در خود قرآن آمده هم در روایات ما فراوان آمده در مورد شفاعت، که مؤمن مقام شفاعت داره. خود مؤمن فرمود فقرای شیعه رو دست کم نگیرید، روایت داره فقرای شیعه رو که اونها شفاعت میکنن به اندازه قبیله فلان و فلان که خیلی از جزء قبائل پر جمعیت بودن، یک چنین افرادی رو در قیامت میتونن شفاعت کنن. یعنی به ظاهرشون نگاه نکنید که اینجا مثلا فقیره، اما خب معنی شفاعت، معنی شفاعت ان من استحکم نسبته الى بعض مقربی حضرته تعالی بالاقتداء، آن که محکم شود نسبتش. یواش میگم که بخواید بنویسید چون ترجمهشون نیاوردن. در معنی شفاعت آن که محکم شود نسبتش به بعض مقربان حضرت اله با پیروی کردن، و کثرت یاد با صلوات و سلام بر ایشان، و ناراحتی از دوری آنان برای خدا، این امر باعث می شود نورانیت قلب او و نزدیکیش را به خداوند و آن دو یعنی اقتدا کردن یا حالا کثرت ذکر و صلوات، مغفرتن للذنوب و زیادتن فی الدرجات، باعث بخشش گناهان و ازدیاد در درجات می شود. و آن دو حاصل می شود به وسیله این شفیع، بلکه به وسیله قرب او به خداوند. و این است معنی اذن شفاعت از جانب خدا. خدای تعالی فرماید و فرمود ولا یشفعون الا لمن ارتضى، و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که مورد رضایت است. قال الامام علی ابن موسی رضا، امام رضا علیه السلام فرمود الا لمن ارتضا دینه، یعنی کسی که دینش مورد رضایت باشد. وقتی از معنای این آیه پرسش شد پس شفاعت اتصال یا محکم کردن نسبت با یکی از مقربان الهیه، یه جوری نسبت برقرار بشه، حالا یا پیروی کنه از او یا مثلا بر او صلوات و سلام بفرسته یا از نبودن او متعلم و ناراحت باشه، یعنی یه جوری نسبتی داشته باشه باهاش، این باعث میشه شفاعت بشه، این باعث نورانیت قلبش میشه. پس شفاعت را، حالا اینجا این نکته ایم عرض کنیم، در الا لمن ارتضا شفاعت نمی کنن الا برای کسی که مورد رضایت هست. امام هشتم میگه یعنی دینش مورد رضایت باشه، یعنی اعتقادش درسته اما حالا تو عمل خطا کرده، تو عمل اشتباه کرده، یه جاهایی کم داره، یه جاهایی اشتباه داره، اینا با هم فرق داره، خودش یه جایی مثلا نماز نخونده، روزه نگرفته، اینا کم گذاشته، یه جایی موقع خدایی نکرده یه خلافی مرتکب شده، پس یه چیزیش باید درست باشه، لمن ارتضاش درست باشه، بعد میگن خب حالا این جاشو درست میکنیم برات. مثل این که مثلا آقا میگن معدلت به 10 برسه، مثلا تبصره میتونی بذاری ولی معدلت باید به 10 برسیده باشه، یعنی درسای دیگه خوب باشه، حالا یه درست خراب بود تبصره میذاریم. اما یه معنای لمن ارتضا خود اون چون میگه لا یشفعون، شفاعت نمی کنند، اون شفاعت کننده باید راضی باشه، رضایتی داشته باشه از اون شفاعت شونده، یعنی از یه چیزیش باید راضی باشه. دقت می فرمایید چی شد؟ باید مورد رضایت باشه که بعد شفاعت کنه و خدا بپذیره، مورد رضایت ولی خدا باشه بعد شفاعت بشه. حالا اینکه دینش مورد رضایت اینا همه سر جاش، ولی باید اون ولی خدا ازش راضی بشه، راضی باشه. حتی شخصی میگه متوسل شدم برای کسی مثلا حاجتی بگیرم، گفتن تو از ایشون راضی هستی که این معنای آیه تو راضی هستی ازش، این باید مورد رضایت قرار بگیره بعد شفاعت کنه، خود اون شافی، اون شافع که میخواد شفاعت کنه باید از اون شخص راضی باشه بعد شفاعت کنه که شفاعتش پذیرفته بشه. چون آیه قرآن داره که مثلا لا تنفعهم شفاعت الشافعین، از شفاعت شفاعت کنندگان نفعی نداره برای اینا. حالا بحث شفاعت خودش مفصل، چون شفاعت کنندگان هم زیادن. حالا پیامبر اکرم شفاعت میکنه، قرآن شفاعت میکنه، معلم شفاعت میکنه، یه موقع همسایه شفاعت میکنه، دوست شفاعت میکنه، پدر و مادر یه موقع شفاعت میکنن، بعد آخرین کسی که دیگه شفاعت میکنه ارحم الراحمینه. آخرین کسی که دیگه همه دیگه شفاعت کردن و باز تش موند، آخر من استشفر ارحم الراحمین. آخرین کسی که دیگه شفاعت میکنه خود ارحم الراحمینه. خب پس شفاعت را باید از دنیا با خود ببری. این هی الا اعمالکم ترد الیکم، اینها نیستن مگر اعمال خودتون که برمیگردن طرف شما، نه اینکه پنداری در قیامت پارتی بازی است. نکن اونجا پارتی بازی و این حرفات تو کار نیست. این یک تناسب، یه نسبتیه بین تو و یک شخص ولی که یه چیزی در تو ایجاد میکنه. اون تناسب یه چیزی در تو، نسبتی در تو ایجاد میکنه که او میشه شفاعتت. و الا زیر یه سقف باشه با امام معصوم. پسر از نوح مگه با پدر زیر یه سقف نبود؟ پدرش میگه منجی عالم نبود، هلاک شد. باید یه نسبتی داشته باشن. در شرح مرحوم احسایی بر زیارت جامع، آنجا که گوید من اطاعکم فقط اطاع الله و من اساکم فقط اس الله، کسی که شما را اطاعت کند اطاعت خدا کرده است و کسی که عصیان شما کند عصیان خدا کرده است. اصلا اطاعت و عصیان خدا اطاعت و عصیان شماست، نه اینکه نماز بخونه بگیم اطاعت خدا کرده. خیلی نکته مهمیه. طرف روزه بگیره و نماز بخونه نمیشه بگیم این اطاعت خدا کرده. اگر به حرف امام گوش کرد میشه مطیع خدا. میگه میفرماد مرحوم احسایی در ذیل این قسمت در شرح زیارت جامعهشون بحثی از شفاعت شده است. مسئله دهم، مقصد ششم تجرید الاعتقاد خواجه طوسی و شرح آن، کشف المراد علامه حلی در شفاعت است به تصحیح و تعلیق نگارنده، که کتاب در کتابخانه هیئت هم هست، که چون بحث اعتقاداته اونجا بحث از شفاعت رو علامه حلی پیش کشیدن. شرح این فصل را نیز به قصیده قرا به نام قصیده طیبه در مدح عصمت الله الکبرا از دیوان استادم حضرت متأله صمدانی حاج میرزا مهدی الهی قمشه‌ای روحی فداه خاتمه می دهیم. به برج معرفت گردون درخشان اختری دارد، به جیب خود سپهر عشق تابان گوهری دارد، به باغ وحی و بستان نبوت گلبنی باشد که آن گلبن هزاران باغ گل در هر پری دارد. در باغ وحی و بوستان نبوت گلبنی است که هر پرش هزاران باغ درش هست. به بستان ولایت تازه سرو سرو قامتی یابی که آن قامت چو قوقای قیامت محشری دارد. به چشم از کحل ادراک حقایق سرمه بینش. کحل یعنی چی؟ سرمه، خود به معنی سرمه است. سرمه ادراک حقایق به چشمش کحل و سرمه بینش. چون میدونید سرمه خواص درمانی داره برای چشم، حالا غیر اینکه زیبا برای زیباییه که جز مستحباته، برای مردم مستحب سرمه کشیدن، چون دیگه الان خب یه جور دیگه شده داستان. به چشم از کحل ادراک حقایق سرمه بینش، به گوش از گوشوار علم و ایمان گوهری دارد. فلک زان حلقه گیسوی مشکین چنبری گیرد، ملک زان نرگس شهلای رضوان ساغری دارد. از آن مشکین دو گیسو لیلت القدر آیتی باشد. از آن دو گیسوی مشکین، چون سیاه بودن زلف رو میگه لیلت القدر، یه آیتی از آن زلف مشکین است. و از آن خندان لب لعلاب حیوان مظهری دارد. از آن لب خندان آب حیوان مظهری از اون دهان خندانه. می فرماد یعنی اینها مظاهر چیه؟ انسان کامله. آب حیات و لیلت القدر و تمام اینها که می بینیم ظهورات اون انسان کامله که اینجا به این صورت ها تفصیل خورده. بحثش در تطابق و کونین در کتاب عیون مسائل نفس گذشت دیگه، که هرچی تو این عالم از کمالات هست اون تفصیل خورده اون حقیقت انسان کامله. زمین هر محفل از اشراق روی شاهدی بیند، فلک هر جانب از انوار حسنش اختری دارد. زمین هر محفل از اشراق روی او شاهدی میبینه، تجلی میکنه. در افلاک هم چی؟ از انوار حسن او اخترانی که در افلاک هستن. جهیم از قهر او بر دشمنانش شعله افروزد، بهشت از لطف او بر دوستانش کوثری دارد. آتش جهنم میگه قهر انسان کامله و بهشت لطف انسان کامله. وقارش بر قد و بالای عصمت زیوری بندد، شکوهش بس بر سر از سلطان عزت افسری دارد. وقاری داره که زینت بخش عصمته، وقارش زینت بخش عصمته، وقارش بر قد و بالای عصمت زیوری بندد، شکوهش بر سر از سلطان عزت افسری دارد. به بر یعنی در بر، به بر از اطلس زیبای جنت حله دیبا، به سر از فاق لولاک نبوت معجری دارد. به تنش اطلس زیبای جنانه، لباس بهشتیه. بر سرش از اون تاج، اشاره ده لولاک به حدیث یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی افلاک رو نمی آفریدیم. که به سرش چی داره؟ تاجی داره از اون لولاکی که معجر، البته به معنی مقنعه یا روسری، که روسری که بر سرشه از اون تاج لولاک نبوته. در آفاق حقیقت اخترش را بهترین طالع، که چون شاه ولایت شام وصلش همسری دارد. بهترین طالع از آن ایشانه که شاه ولایت همسرشه. طالع به حروف ابجد میشه چند؟ بله؟ طالع میشه 110. اینجا در آفاق حقیقت اخترش را بهترین طالع، که حافظ در اون شعر زیباش میگه طالع اگر مدد حد دامنش آورم به کف، ور بکشد زهی طرب ور بکشم زهی شرف. بعد آخرش میگه چی؟ حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. که بالا طالع میشه چی؟ اول غزل میشه 110، که اشاره داره بون آخرش شاه نجف. سزد گر آفتاب و مه ز مهرش رخ بیفروزد، که در جیب فلک رفعت شبیر و شبری دارد. می سزد که آفتاب و ماه از مهر رخ او روشن باشند، چرا که در جیب فلک رفعتش شبیر شبری دارد. این اصطلاح میگن شبیر و شبر. توی در کتاب مشکلات العلوم نراقی، خزائن نراقی مال پسره، مشکلات العلوم مال پدرشه. دو تا نراقی داریم، پدر و پسر، احمد و مهدی، جفتشون جز علمای ذوالفنون بودن. اونجا در مورد همین شبیر و شبر، تلفظ شبعی رو نمیگه شو، میگه شبیر، شبیر شبر. منطقه الان دیگه معروف شده به شبعیر دیگه، حالا میگن شبعیر یا شبعیر. حالا اگه من درست تلفظ کنم شبعیر و شبر، منطقه دیگه میگن شبعیر دیگه الان، که اشاره داره به امام حسن و امام حسین. چون شبعیر یا شبعیر و شبعیر شبر دو تا پسر حضرت هارون بودن، که خدا چون حضرت علی برای پیامبر اکرم مثل هارون برای موسی است، خداوند نام اون دو تا رو انتخاب کرد برای امام حسن و امام حسین. بعد پیامبر اکرم فرمود من زبانم عربیه، فرمود حسن و حسین. امیر دین از آن برج ولای آسمان رفعت، به از مه 11 تابنده مهر انوری دارد. 11 نفر از اولادشون امامن. حسن خلق و حسین افسر، علی قدر و محمد فر. که او چون شاه صادق ماه مذهب جعفری داره، که اسامی ائمه رو آوردن دیگه. اینجا به مناسبت حالا چون نام ائمه آمده، در روایت داریم که وقتی سه تا نام در میان ائمه پشت سر هم آمد، بعدی قائم میشه، قیام میکنه. اسم محمد و علی و حسن، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری. حالا ابتدای این سلسله هم همین جوره. پیامبر اکرم، آقا امیرالمومنین، امام حسن، بعد امام حسین چیه؟ قیام میکنه. این اون روایتی که میگه وقتی که این سه تا نام پشت سر هم آمد بعدی قائمه، جالب اینه که در ابتدای سلسله هم این هست. که حالا اینجا چون اسامی اینها اومدش، دیگر موسی کاظم پس علی فرزند دلبندش، که در ملک رضا آن والی حق کشوری دارد. دیگر سلطان تقوا خسرو یکتا تقی، دیگر نقی پاک جان آن کو حسن فر اسگری دارد. امام علی، امام محمد تقی، بعد امام علی النقی، بعد امام حسن عسکری. دیگر قوس زمان قطب جهان آن معنی قرآن. قوس و قطب از الفاظی هستند که در زیارتنامه ها آمده در مورد امام عصر. امام انس و جان قائم ولی داوری دارد. بلی دخت پیامبر طهر اطهر شافع محشر، به طالع 11 رخشنده ماه و اختری دارد. ز قوقای قیامت کی حراست شیعه پاکش، که چونان عصمت کبرا شفیع محشری دارد. عجب نبود الهی را گریمن باشد از دوزخ، که از مهرش دلی روشن چون مهر خاوری دارد. خب رسیدیم به فصل 13 در بیان مراتب لیلة القدر، که اجازه بدید یه ذره پشت در نمونیم، پشت این باب، پشت این فصل نمون، بریم داخل فصل. حالا بعد دیگه زمان گذشته، ولی برای اینکه داخل فصل بشیم، 13 لیلة القدر هی بنية الانسان الكامل ای القلب الذي هو عرش الرحمن و هو اوسع القلوب قوله سبحانه نزل به الروح الامین على قلبك. می فرماد لیلة القدر همان بنیه انسان کامله. منتها بنیه انسان کامل مراتبی داره، از جسم شروع میشه تا اون مرتبه فنا در ذات. کدوم مرتبه رو میگه؟ می فرماد ایل قلب، یعنی مرتبه قلب، که عرش رحمان است و وسیع ترین قلوب است. قوله سبحانه نزل به روح الامینه علی قلبک، در لیلة القدر نازل میشه حقایق. ملائکه به در کجا نازل میشن؟ فرشته که رو زمین نمیتونه نازل بشه، از معنی نداره که روح معنی نداره رو زمین نازل بشه. فرشته و روح بر قلب نازل میشن، بر قلب انسان نازل میشن. پس اگر میگیم لیلة القدر انسان کامل، نگه آقا یه شب، شما یه شب رو چجوری میگید یه انسانه؟ میگیم آقا این شب فرشته بر کی نازل میشه؟ فرشته که رو کره زمین نازل نمیشه که، نزول معنی نداره است برای فرشته به این معنا. فرشته در قلب نازل میشه، نزله به روح الامینه علی قلبک. خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.